بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثالث المنادى وهو المدعو بأياء أو حياء. از جمله عناوینی که در ذیل بحث مایر و منصوبن و غیر منصوبن مرحوم شیخ بها مطرح می فرمایند منادا است. مطلب اول تعریف منادا است که مرحوم شیخ بها مطرح می کنند. تعریفی که ایشون ارائه می دن در اینجا می فرمایند المنادا هو المدعو به حرف ندا. البته به جای حرف ندا مصادیق و مواردش رو ذکر می کنند. المنادا هو المدعو به حرف ندا. منادا اسمیست که به وسیله حرف ندا خوانده شده است. محضر شما عرض بکنم که خب این تعریفی است که ایشون در اینجا ارائه میدن. یه مقدار بخوام توضیح بدیم این تعریف رو. در حقیقت باید گفت حروف ندا حروفی هستند که در معنای ادعو، در معنای اطلبو استعمال می شوند. البته تعبیر معروف آقایان این است که این حروف ندا جانشین ادعو هستند، یا میگن نائب مناب ادعو، نائب مناب اطلبو هستند. لذا وقتی که شما میگید یا زیدو، معنای یا زیدو در حقیقت چیه؟ ادعو زیدن، اطلبو زیدن، انادی زیدن، که در حقیقت بیان معروف معناش اینه که وقتی میگن جانشینه، این ادعو فعل و فاعل حذف شده، چی به جاش نشسته؟ اون حرف ندا به جاش نشسته. ولی تعبیر دقیق تر اینه دیگه، من نمیتونم وارد توضیح بشم بگم چرا این در تعبیر و تعبیر قبلی فرق میکنه و این دقیق تره، که بگوییم حروف ندا حروفی هستند که در معنای ادعو استعمال میشوند، نه این که جانشین و نائب مناب ادعو هستند. خب این از محضر شما عرض بکنم که نکته و مطلب اول. مطلب دیگری که باز جای دقت دارد و ایشون مطرح می فرمایند اقسام منادا است، که در ذیل حروف ندا و انواع استعمالاتشون هم مطرح میشه. منادا در یک تقسیم دارای دو قسم است، یا منادا منادای بعید است و یا منادا منادای قریب است. مثلا یک کسی که در فاصله دوری ایستاده میخواید او رو فرا بخوانید، به این منادا میگن منادای بعید. اگر کسی در فاصله نزدیک ایستاده باشد به اون میگن منادای بله قریب. البته بعضی به منادای متوسط را هم قائلند، یعنی قریب بعید بینش رو میگن متوسط، که ایشون دیگه ندارن، بر همون اساس هم حروف ندا رو تقسیم میکنن. یک نکته‌ای که دوستان باید توجه بفرمایند این است که در ذیل این مطلب دوم، تقسیم منادا و منادای قریب و بعید، که این قرب و بعد که مطرح میشه مثل خیلی از جاهای دیگر عناوین شبیه به این عنوان، معیار در او فهم عرفه. مثلا ممکنه شما سوال کنید خب مثلا چند متر اگر دور باشه ما میگیم بعید، از اون نزدیکتر باشه چی میگیم؟ میگیم قریب. این هم نسبت به موارد مختلف، نسبت به انگیزه های متکلم متفاوته. اینجوری نیست که ما معیار بگذاریم بگیم مثلا 2 متر 5 متر میشود بعید، محضر شما عرض میکنم که بیشتر از اون میشود چی؟ کمتر از اون میشود مثلا قریب. فردا با فردا مفرد، مثلا اگر شما در منزل هستید، منزلی که مثلا حالا مکانش کل طولش رو بخواید حساب کنید مثلا 5 متره، خب ممکنه بگیم اگر 4 متر باشه بعید است، 1 متر باشد، 2 متر باشد مثلا قریب. اما یه فوتبالیستی که مثلا میخواد رفیقش رو تو اون دشت پهناور صدا بزنه، این ممکنه مثلا اگر 10 متر هم باشه چی حساب بشه؟ قریب حساب بشه. اما مثلا بیش از اون 30 متر 40 متر اون مقدار باشه بشه چی؟ بشه بعید. این امور نسبی است، اینا مطلق نیستند، به موارد مختلف، حالات استعمال، انگیزه های متکلم، موارد استعمال کاملا بستگی داره. که موارد مشابه مثل فاء عاطفه، سمه عاطفه و موارد مشابه همین بحث رو اونجا هم داریم که به مناسبت اگر وارد بشیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. این یه نکته. نکته دیگر، قرب و بعدی که ما در اینجا مطرح میکنیم، میگیم قریب است، بعید است. ما قرب و بعد، یک قرب و بعد مکانی داریم، خب معمولا اصل همینه، قالب در استعمال همینه، مثالی هم که اشاره کردیم همین است. اما گاهی قرب و بعد مکانی نیست، معنوی است. گاهی شخص نزدیک شما ایستاده اما از منادای بعید استفاده میکنید. چرا؟ برای اینکه بیان عظمت او رو بکنید، برای اینکه بیان عظمت او رو بکنید. ایا علیو، ایا زیدو، استفاده از حرف نداء گاهی در مقام تعظیمه. حرف ندای مثلا بعید، گاهی در مقام تحقیر استعمال میشه، گاهی در مقام تحقیر استعمال میشود. ممکنه یه شخصی نزدیک شما باشه، از حرف ندای بعید استفاده کنید به انگیزه تحقیر رو. یک حالت استعمالی هم ممکنه به انگیزه تعظیم باشن، به انگیزه تحقیر باشن، یا بالعکس از قریب استعمال کنید، که اینها رو باز بستگی داره به فهم عرف و موارد استعمال. یه نکته دیگه هم باز عرض کنم، ولی اینها بعضا در کتاب نیست، اما برای شناخت موارد استعمال خوبه. منادا را این تقسیم می کنن به منادای حقیقی و حکمی و مجازی. میگن منادای حقیقی اون منادایی است که ذوی العقل باشه، عاقل باشه. چون به منادا شما میخواد چکار کنید؟ بله، فرا بخوانید، درسته؟ مثلا میگه یا زیدو، که اون به شما اقبال کنه، روی بیاوره، بعد شما یه مطلبی رو بگید به او، منتقل کنه به این مطلب. خب این حالات با کی پیش میاد؟ با کی معنا داره؟ با کسی که عاقل باشه. مثلا با در دیوار که نمیتونه این حالت رو ایجاد بکنه. این میشه منادا حقیقی. اما اگر منادا عاقل نباشد، که البته معمولا جایی که عاقل نیست او را به منزله عاقل در نظر میگیرند، یا ارضو یا سماعو، که در آیات قرآن هم بعضا داریم، یا ارضو یا سماعو، چون حقیقتا صلاحیت خطاب نداره. ببینید به بدن دیگر من عرض بکنم، با منادا شما خطاب ایجاد میکنید، به یک کسی خطاب میکنید که او به شما اقبال کنن، عاقل است که صلاحیت خطاب داره، اما غیر عاقل صلاحیت خطاب نداره. بلکه اگر غیر عاقل منادا قرار گرفت میشه منادای مجازی. خب اینها رو عرض کردیم برای اینکه به اینجا برسیم در بیان مرحوم شیخ بها. حروف نداء، حروف نداء متعددی هستند. حروف نداء در یک تقسیم از جهت استعمال سه دسته هستند. این چه مطلب بعدی ما؟ دسته ای که فقط در منادای بعید استعمال می شوند عبارتند از ایا، حیا، ای، وا. ایا، حیا، ای و وا. البته بعد از عبارات ممکنه دوستان آ هم داشته باشن به جای وا، آ دارید. بله، خب عبارت من توضیح میدم، این خیلی مهم نیست، دقت کنن. در منادای قریب فقط همزه استعمال میشه، ا، این همزه داریم، همزه ندا. بله، بله، فقط هم همزه است. دسته سوم مناحرف ندائیست که مطلق استعمال می شود، این هم برای غریب هم برای بعید. چیه؟ یا دیگه، چون رئیسه. یا به همین دلیل که هم در غریب استعمال می شود هم در بعید استعمال می شود و کثرت استعمال داره ام الباب است، ولی به اختصاصاتی هم داره. مثلا اگر حرف ندا حذف بشود فقط حرف ندا یا حذف میشه، که حالا نفاتی دارد که در جای خودش خواهید دید. یه نکته باز من اضافه کنم، بعدا هم اشاره میکنم. از این حروف دو برفتیم که حرفش وا بود، درسته؟ وا، وا مختص به منادای مندوبه، که منادای مندوب رو به اجمال بعدا اشاره خواهیم کرد. این هم از این مطلب. مطلب بعدی، مطلب بعدی شرائط منادا. منادا هر لفظی نمیتوانه قرار بگیره، اون لفظی که بخواد منادا قرار بگیره دارای شرایطی است. اولا اسم ظاهر باشد. منادا جایز نیست ضمیر قرار بگیره. منادا جایز نیست ضمیر قرار بگیره. ضمیر غیر مخاطب، این قائد و متکلم، بالاجماع صحیح نیست. ضمیر غیر مخاطب، این وقتی که من یه مورد عرض میکنم دیگه تو نوشتن دوستان بلد باشن سری شاخه ایجاد کنم، داریم همین ادعای میدیم. وقتی میگیم ضمیر جایز نیست، این شاخه بزنید بزنید ضمیر غیر مخاطب، جلوش بنویسید بالاجماع جایز نیست، نوشتن خیلی راحت تر میکنه. دوستان کتابی بنویسن بعد مراجعه بهش خیلی مشکله، سعی کنن شاخه ای رو یاد بگیرن ولی حد معمول. بالاجماع جایز، بالاجماع جایز نیست بگیم یا انا، یا انا، یا بگیم مثلا یا ایایه، یا هوه، یا ایاهو، نجایز نیست. اما ضمیر مخاطب علل اصح صحیح نیست. بذار مثل یا انت، یا ایاکه، اینا گفتن ضعیف است که ایشون دارن، مثل مرحوم سید و دیگران مثل عباس حسن هم داره. خب شرط اول چی بود؟ اسم ظاهر باشد، یعنی ضمیر نباشد، ضمیر غیر مخاطب، بل اجماع ضمیر مخاطب علال اثر، که البته معناشو اینجا گفتیم، معناش اینه که ضعیف استعمالش. دوم دوم خالی از عل تعریف باشه. ما قاعده میخونیم، ممکنه وقتی استعمال مخالف با قاعده باشه در اینجایی، خالی از الف ملام تعریف باشد. مناظر میتونه الف ملام تعریف داشته باشه، حتی بعضی تعبیرشون میگه که مطلقانه میتواند الف ملام داشته باشه. یک مورد رو استثناء کردن، لفظ جلاله الله تبارک و تعالی. البته خب تو الله خیلی بحثه که این اصلش چی بوده، در فرض که ال باشد به علاوه اله و این الف لام الف لام تعریف باشه، این مورد استثناء شده، میتونیم بگیم یا الله. که حالات مختلفی هم قرائت میشه، یا الله یا الله یا الله که این فارسی میگن، این در عربی چهار سه چهار حالت اینجا استعمال داره، یا الله یا الله یا الله. محضر شما عرض میکنم که حالا این دو سه حالتش قدر متیقن در ذهنم هست. خب این هم از محضر عزیزان عرض میکنم که این نقطه نکته دیگر باز در بین همین بحث، ایشان می فرماین مثل یلتی یا علتی شاذ. ببینید گاهی ما میگیم اسم ظاهر، اسم ظاهر در مقابل چه قرار میدیم؟ ضمیر. لذا من در مورد اول که گفتم اسم ظاهر باشه، گفتم یعنی ضمیر نباشد، درسته؟ گاهی میگم اسم ظاهر در مقابل ضمیر، اسم موصول، اسم اشاره، در مقابل موارد مختلف قرار میدن. خب اینو دقت کنید، این که ما گفتیم ضمیر نباشد تو نکنید موصول استعمال میشه، ایشون میگن یا علتی هم شاذ، یا علتی شاذ است. این هم یه نکته. بذارید من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم این دو سطح رو، ولی اینکه همین یک مرحله کامل از بحث رو پیش نرفتیم، بخوانم، چون یک نکته هست من باید توضیح بدم برای دوستان. اصالت المنادا و هوبل مدعو، و هوبل مدعو رو داره تعریف میکنه. منادا مدعو است، مدعو عجب تربیت سیغیه، بله؟ اسم مفعول دیگه، این دعوت شده، فراخوانده شده. به ایا، به وسیله ایا، یعنی به وسیله حرف ندا، که اینا حروف ندا هم دیگه، ایا او حیا او ای، دوستان چی دارن؟ او وا دارید یا آ دارید؟ همه با دارن؟ هیچ که آ نداره؟ هیچ؟ خب ما وا گفتیم از خارج، درسته؟ نسخه خود ما آ هست، یکی از حروف ندا آ است که دو تا همزه کنار هم است که به تخفیف درش ایجاد شده دیگه، درسته؟ صرف صدا اوایل خوندید وا اشتباه نیست، نه منادای مندوب در حقیقت منادا نیست به یک تعبیر، ولی چون احکام منادا رو داره در ساختار منادا مطرح میشه، یکی از حروف ندا هست. چرا؟ معمولا مطرح میکنن، ولی خب آ رو هم مطرح میکنن، ابن شام در مغنی هم داره. اما خصوصیت آ میدونید چیه؟ خصوصیت آ این هست، حالا جمله رو عرض کنم رد بشیم، ابن شام در مغنی میگه آ حرف ندا بعیده، بعد میگه حواستون باشه و خدا مسئول کن، این شنیده شده، آب عنوان حرف ندا شنیده شده. البته هم یک کرخوسی به وی، سیه وی این آ رو مطرح نکرده به عنوان حرف ندا. خب سیه وی از علماء فحل و بزرگ ادبیات دیگه، البته به سیه وی چی میگن؟ امام النحویین. حالا اینکه چرا بهش میگن امام النحویین هم خودش قابل توجهه. بعد از آیه ابن شام میپرسیم که مثالی دارید شما برای آ؟ فرمان نه. چون در مغنیشون مثال نزده. ما هر چی گشتیم در ذیل اون بحث مغنی مثال پیدا نکردیم و از اساتید بزرگواری که از مؤلفین منفرد مغن الادیب هستند که تهذیب شده یه مغن لبیب است. من وقتی سوال میکردم این بزرگوار میفهمیدم ما بیش از 200 منبع ادبی رو نگاه کردیم، این منابعی که مثال های عرب رو میشد در اونجا پیدا کرد، یک مثال برای حرف ندا آ پیدا نشده است. حالا اون لمی از کره و سیره خیلی معنا داره در اونجا که سیره چرا بهش میگن امام و نهبین. حالا الان همین مقدار دفعه من نمیدار معطل شدم، یه وقتی اگر فضای مناسب پیش اومد دوستان یادآوری کنم و عرض کنم چرا سیره امام و نهبینه. خب محضر از من عرض میکنم که بدل حمزه بله او وا حالا یا آ معبود، اگر آ باشه وا نباشه، چون وا مختص به من بوده اینجا نیومده، توی ساخور خاصی استعمال میشه که بعدا خواهد اومد. و بالحمزه، این بالحمزه اتمون به ایا یعنی بسیلی حمزه هم دعوت میشود و هوبال مدعو به بالحمزه معل قرب، اون چند تا معل بعد این معل قرب که البته این مبنای عددی هم اینه که ما متوسط هم داریم، اگر متوسط داشته باشیم بعضی از حروف ندایی که شون برای بعد گفته اونا برای چی قرار میدن؟ برای متوسط قرار میدن. و بیا مطلقا یعنی مدر مدعو و بیا به رسولی یا منابعه به حوث می شود مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ چه معربو چه معربور دیگه با عرض کردم قبلا دوستان دقت کنن همیشه کلمه مطلقا رو چونه دستیر کنید؟ به رسولی تفصیلاتی که وجود داره. حالا باید قبلا قبلش تفصیل میده مثل این مورد، حالا قبلش تفصیل داد دیگه، اولی رو گفت معربو اینه با غرب نیست، بعدی رو چی گفت؟ محل قرب یعنی با بعد نیست، بعدی رو میگه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی قرب بعدش فرق نمی کن، گویا اول میگه مطلقا بعد تفصیل میده، مثلا بعد با تفصیل و مطلقا رو تفسیر کنیم، گویا هر دو طرف تفصیل وجود داره. اونجا باید دقت کرد این مطلقا مربوط به کدومه، آیا هر دو است آیا یکیست؟ مطلقا یه معنای دیگر هم غیر از اینها داره که مزد مناسبت پیش بیاد. و یشتر تو کنه مظهرا شرط می باشد زودن این منادا ظاهر شده، یعنی اسم ظاهر. بعد میگه و یا انت ضعیفون، یا انت ضعیف یعنی که بخواد منادا زنی قرار بگیره چیه؟ ضعیف. از در از کنم تو متکلم غائب آقایون بالاجماع قبول ندارن، تو زمیر مخاطب بعضی قبول دارن ولی خودشون میگه ضعیفه. و خلوه و من الله، این خلوه و عطب چیه؟ آفرین عطب کامه، خیلی خوب بود. و یشترت و کامه رو یعنی و یشترت و خلوه و شرط می باشد خالی بودنش از لا الا فی لفظ جرانه، مگر در لفظ چی؟ بله در لفظ جرانه. و یلتی شازن، ببینیم این یلتی رو که اینجا میگه من از خارج خیلی توضیح ندارم، یلتی رو که در اینجا میگه این نبیش اینه که خود یلتی الذی خروع اطماع موصول اونهایش نمیتونه من آنها قرار بگیره که بردار چی میاد؟ الفلام میاد. بنابرای با همین شرط که گفت شرط است منادا الفلام نداشته باشه، طبیعتا موصولاتی که الفلام بعد براش نمیسته الّتی الّذی الّذان الّتان اینا خود خود چی میشن؟ خارج میشن. لیکن در استعمال ما دیدیم یه موارد دیدیم استعمال شده، ایشون میگه چیه؟ شازه، شاز است. یه نکته رو تذکر بدم به دوستان که شاید مناسب بود دوستان سوال هم بفرمان اینجا، اینجا میگه یا انت ضعیفون و یلتی شاذون، یا انت ضعیفون و یلتی شاذون. خب چرا اینجا میگه ضعیف اینجا میگه شاذ؟ اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله این دو حالا دقت ها تمرکز پیدا بکنه، ما تو فهم زبان عرب باید به هر حرف و کلمه کلمه دقت کنیم، روزنامه ای نباید عبارت بخونیم، بخونیم روزنامه ای بخونیم خیلی نیازی به اینجا دقت کنیم، منطقه کلی رو بیاد کفایت میکنه. اما چرا میگه یا انت ضعیفون و یا لتی شاذون؟ منظور شما رو عرض بکنم که خب اینجا این تعابیر رو داریم، تعابیر دیگری در جایگاه دیگر داریم. شما سویدی که وارد بشید خیلی جاها میگه نادر، خیلی جاها میگه قلیل، بعضی جاها میگه قلیلم جدن، بعضی جاها میگه نادرم جدن، بعضی جاها میگه شاد، بعضی موارد میگه اشر. بعضی موارد ابن مالک داره قلیل سویدی تفسیر میکنه به شاد، بعضی موارد ابن مالک داره قلیل سویدی تعبیر چی میکنه؟ یا اینا اگر ما فقط ترجمه کنیم اون معنی پشتوانش اگر روشن نباشه خوب نمیفهمیم، متوجه نمیشیم. من در حد فهم این عبارت توضیح بدم برای دوستان، خوب عنایت کنن عزیزان من. ببینید جاربردی در شرح شافیه یه تعبیری داره، ایشون میگه اما المراد به شاد استعمالهم ما یکون به خلاف القیاس. شاد مسلمه، این معنا رو داره. وقتی آقا این تعبیر رو به شاد میکنن در اصطلاح دقیق خودش ممکنه به معنی دیگر استعمال بشه، به معنی قلیل بیاد، اما در استعمال معنای دقیق خودش معنای خلاف القیاس، یعنی خلاف قاعده، خلاف ضابط است، خلاف قاعده است. البته ممکنه استعمالش قلیل باشه و ممکنه از استعمالش کثیر باشه. حتی این بیان من شاید باز سوال ایجاد میشه در ذهن دوستان، چطوری چیزی استعمال زیاده با اینکه خلاف قیاس، در حالی که علم ادبیات و نحو برگرفته از استعماله. ما میگیم استعمالات قالب رو نگاه میکنیم، رائج رو نگاه میکنیم، درسته؟ رائج رو نگاه میکنیم، اما در این حال چیزی که در استعمال زیاده ممکنه شاذ باشه. چطور میشه الان؟ بله؟
عرب
فتی در عرب فتی میگیم زیاد استعمال شده، ما به عرب غیر فتی که کاری نداریم که استعمال شده. وقتی قاعده همه قالب میشه استعمال میگه، میشه قاعده دیگه. قاعده خاصی نتونستیم یعنی چی؟ ببینید من نمیخوام خیلی معطل بشم اینجا، هم کلام نجوران کلام نشه، فقط میخوام اهمیت این مطالب منتقل بشه به دوستان، تمرکز کنم روی عبارات. شما در سرد ساده خوندید، اونجا رو چطور خوندید تو سرد ساده؟ که همون اوائل بند اشتباه نکنم تو بحث تخصیف همزه یه مواردی بهشون گفت قیاس جوازیست، قیاس وجودیست، به نظر مرد بودن یه مورد بیشتر نگفت اونجا. بعد اومد گفت مواردی شنیده شده است، این کلمه رو به کار برد، این دارم مثل نبیان، مقروعان و ائمه، درسته؟ مثل ائمه. خب حالا با همین ائمه هم دوستان تمرکز کنم، این شنیده شده است، ظاهرش چیه؟ ظاهرش میگه سماعه دیگه، سماع شنیده شده است. تو مباحث ادبی وقت تعبیر میکنم ظاهرش اینه که سماعی است، در حالی که تمام اون موارد قیاسی است، تمام اون موارد که اونجا مطرح میکنه اون سه مورد همش قیاسی است، فقط اختلاف در این که آیا قیاس وجودی است که معروف و مشهور علما قائلن به اینکه اون موارد قیاس وجودی است، بعد اون تاخیر مثل جناب عباسیان قیاس جوازی میدونه تو اون موارد، سماعی نیست. مثل ائمه که ایشون میگن شنیده شده است، دو همزه کنار همه، اولی متحرک دومی مکسور. ما قیاس وجودی داریم، چون تعبیر بعضی جوازی داریم که اگر دو همزه متحرک اولی دومیش مکسور باشه، این همزه وجودن باید قلب چی بشه؟ قلب یا بشه. قاعده قاعده وجودی، یعنی در حقیقت مثل ائمه قاعده وجودی داره چیه؟ چی بشه؟ ائمه. در حالی که ما در زبان عرب یک مورد پیدا نکردیم ائمه، یک مورد پیدا نکردیم. دائما شما در هر متنی که از زبان عرب عرب فتی رسیده ما دقت بکنید چی استعمال شده؟ ائمه، یعنی قیاس وجودی درش ائمه. خب این چطور میشه؟ یه سوال داره یا نداره؟ اگر همیشه عرب ائمه استعمال کرده، چرا شما میگید قیاس وجودی ائمه است؟ بله؟ یعنی چه؟ آفرین. ما مجموع موارد استعمال دو همزه در کنار هم دومین مکسور وقتی که نگاه کنیم ببینیم دائما در همه موارد چی شده؟ دومین قلب به یا شده. مثلا از جمله کلمات که در زبان عرب داریم اینون اینون این در حقیقت چی بوده؟ قیاس حجومی داره اینه که چی بشه؟ اینون بشه. و موارد موشه همه موارد حمزه دو و مکسور قلب به یا شده، تمام دون کلمه اینون اینجوری نشده. ببینید با این مخالف الان اعمه مخالف قیاس است، موافق ما استعمال، یعنی حمزه دوم استعمال بشود موافق ما استعمال، اما مخالف با قیاس وجوبی است. من اما یه مدار بحث مبهم میمانه، اشکالی نداره، انشاءالله در فضاهای باید پیش بیاد اینها رو دوستان عنایت بفرمان. قلیل چند نوع بعضی از انواع قلت با شاذ بودن و خلاف قیاس بودن میسازه، بعضی از انواع قلت با چی میسازه؟ با قیاسی بودن میسازد. کثیر همین رو انواعی دارد، بعد از انواعش با شاذ بودن میسازد، بعد از انواعش بله با قیاسی بودن میسازد. اینها رو دوستان دقت کنن، فقط نتیجه عرایض ما از این چند دقیقه که وقتی کلاس رو گرفتیم این باشه که اگر اشکالی به ذهنتون رسید احیانا نگید اولادا همینطور علکی حرف میزنن، حتی الان هم احتمال میدیم که پشتوانه این موارد یه سیر از موارد دقیقه بله علمی در حد خود ادبیات باشه، چون ما مکرر و مکرر میشنویم که مثلا خب این حرفایی که صوتی زده چون اگر نفهمیم واقعا یه وادی عجیبی میشه. یه جایی میگیم استعمال کمه قیاسی است، یه جایی میگیم استعمال کمه سماعی است، یه جایی میگیم استعمال زیاده قیاسی است، یه جایی میگیم استعمال کمه بله سماعی است. اینا نمیتونیم هم جمع کنیم، فکر میکنیم ما هر زمانی مثلا یه طوری دوست داشتم حرف میزدن، در حالی که اینجوری نیست، اینها پشتوانه داره و موارد دقیقه فنی داره. اینا موارد مستقیما نحوی نیست، اینا باید در اصول ادبیات پیگیری بشه. خب متاسفانه دوستان نمیخونن، اولا و ثانیا این منبع خیلی مستقل و محکمی ما تو اصول ادبیات نداریم. یک اقتراح الاقتراح جناب سیوطی است که خب کتاب بسیار خوبی است، لیکن بسیار از نکات هم باز در اون کتاب نیست، باید از مجموعه مباحث ادبی و بیانهای آقایون در لابلای مباحث ادبیشون انسان به دست بیاره. خب جاروردی اصلا چی میگه؟ میگه مراد به شاذ در بیان آقایون خلاف قیاسه. لذا ایشون که میگه یلتی شاذ یعنی چه؟ معناش اینه که علتی خوب دقت کنید، همین جمله رو تو فهم عبارت دقت کنید، یلتی استعمال شده است اما خلاف قیاسه، خلاف قاعده است، چیزی که استعمال شده اما با قاعده نیست. حالا نادر روشون توضیحی میده در اون عبارتش به این میرسه، میگه و ضعیفا ما یکون فی ثبوتهی کلامان، و ضعیفا ما یکون فی ثبوتهی، ایشون که میگه یا انت ضعیفا یعنی چه؟ بله؟ یعنی چه؟ یعنی میگه اصلا برای من استعمال یا انت در زبان عرب مسلم نیست. چقدر فرق میکنه این ترجمه با یک دیگر؟ ایشون میگه یا انتهی رو که بعضی گفتن قبول کردن اصلا برای ما مسلم نیست در زبان عرب استعمال شده باش، نه که استعمال رو میگیم شازده، اصل استعمالش برای ما مسلم نیست، اما یلتی شازدن یعنی استعمال شده اما خلاف قیاسه. یا انتهی ضعیف هم اصلا معلوم نیست استعمال شده باشه، معلوم نیست استعمال شده باشه، در اصل ثبوتش کلام و نزاع وجود داره. این از این مطلب، نمیدونم با نوشتار دوستان مطلب چندم. خب ما در مطلب ششم هستیم در عبارت خودمون، حالا دوستان ببینن چند مطلب نوشتن. مطلب بعدی حکم حذف حرف ندا. صلوات بر سلطان عزیز
الله.
اما دارای سه حکم است. امتناع حذف یک، وجود حذف دو، جواز حذف سه. این مطلب رو عنوان بذارید حکم حذف حرف ندا، درست تا فلش بکشید. امتناع هست، وجوب هست، جواب هست. برای هر کدوم هم در ذهنش باید عنوان باز کنید. اولین مورد امتناع حذف. من قبل از وارد بشم یه نکته عرض بکنم که اشاره هم کردم قبلا. ببینید از میان حروف ندا ام الباب چیه؟ یا ندا. قبلا هم عرض کردیم از میان هر دسته ای معمولا یک مورد به عنوان رئیس الباب ام الباب، تعبیر مختلف میگن آقایان. وقتی شد ام الباب، احکامی برش مترتب، که البته ام الباب بودن غالبا از چی به دست میاد؟ از کثرت در استعمال، یعنی در میان برادران و احواد و خواهران خودش ولی بیشتر استعمال میشه. وقتی بیشتر استعمال شد میشه ام الباب. وقتی شد ام الباب، احکامی برش مترتبه. مثلا یکی از احکام که بر یا حرف ندا متلطب است این است که هر گاه حرف ندایی بخواد حذف باشه، با چی رو در محذوف در نظر میگیریم؟ محذوف در نظر میگیریم یا حرف ندا رو. لذا غیر از یا ندا حرف ندا دیگری حذف نمیشود. اولین مورد امتناع حذف. در پنج مورد ایشون مطرح میکنن. یک، اگر منادا اسم جنس باشد. ببینید مراد ایشون از منادایی که اسم جنس باشه، مرادش اینه که منادایی که قبل از نداء نکره باشد. مرادش اینه. حالا بعد از نداء میخواد نکره باشه یا نکره نباشه فرقی نمی کنه. این اون اسم جنس اصطلاحی مراد ایشون نیست. قبل از نداء نکره باشه، حالا بعد از نداء به وسیله منادا قرار گرفتن معرفه بشود یا معرفه نشه. کدوم منادایی که بعد از ندا معرفه میشه؟ نکره مقصوده، درسته؟ کلا احکام ندا نشانشون خواهند گفت توی الهی خوندی. کدوم منادا هست که قبل از ندا نکره هست، بعد از ندا هم به ترکیب خودش باقیه؟ نکره غیر مقصوده. بذار در حقیقت مورد اول ما از امتناع هست منادای نکره مقصوده و نکره غیر مقصوده. این دو تا درش حرف ندا هرگز نمیشن. چون مثلا بعضی ها گفتن قلیل استعماله، حالا اگر اسم جنس اصطلاحی مراد باشد که خب خیلی کم استعمالش، به همین خاطر گفتن اگر حرف ندا رو شما حذف بکنید دیگه مقصود روشن نمیشه که مراد در اینجا اینه که ندا ایجاد میشه. مورد دوم منادای مندوب. منادای مندوب حرف ندا برش جایز نیست حذف بشه. من یک توضیح بسیار مختصر عرض کنم فقط بخاطر اینکه ذهن دوستان الان اذیت میگه که منادای مندوب چیه، خلاشون چیزی ندارن. منادای مندوب ببینید خود مدبه یعنی چه؟ مدبه یعنی ناله، یعنی گریه. مدبه اون گریه و ناله ایست که در لغت به خاطر مصیبت صورت میپذیره. حالا این مدبه گاهی ممکن است به خاطر وجود یک شیء باشه، گاهی ممکن است به خاطر فقدان و عدم یک چیزی باشه. همین مورد در مدبه و منابع مندوب استعمال میشه. مثلا به خاطر وجود یک شیء یه مصیبت به انسان میرسه، تو فارس زبان هم گاهی میده استعمال میکنن. میگه ما مصیبت ها، مصیبت رسیده، مصیبت چیزی رسیده، وجود یک چیزیه. ما مصیبت ها، این منابع مندوب است از چه نوعی؟ از نوعی که این ناله و ندبه به جهت وجود یک چیزیست. مصیبتی که واقع شده به خاطر وجود یک چیزیست، یا به خاطر عدم یک چیزیست. انسان عزیزی رو از دست میده، چی میگه؟ میگه ما زیدا، ما علیا، ما حسینا. در ساختار نطق فقط حرف نداء وا یا حرف نداء یا یکی از این مثال استعمال میشه. وا مختص به نطق است، یا هم که چون عموم واو اینجا استعمال میشه، که البته وا بیشتر از یا استعمال داره. بذارید من بیشتر از این دیگه نیازی نیست توضیح بدم. ساختار استعمالی چگونه استعمال میشه، منادات چگونه قرار میگیره، اینها رو انشاءالله در جایگاه خودش خواهند دید. سوم، منادای مستغاث. منادای مستغاث، مستغاث اون کسی است که متکلم، یعنی استغاثه کننده مستغیث، او رو مورد استغاثه قرار میده. استغاثه یعنی چه؟ آفرین، فریاد رسی، یعنی ازش میخواد که فریاد رسی بکنه. به خاطر گرفتاری که براش برای خودش پیش اومده یا برای کسی دیگری پیش اومده، کسی دیگری پیش اومده. این رو هم بهش میگن استغاثه. که یکی از ساختارهای استعمالش اینه که معمولا استعمال میگن با لام استغاثه. یک لامی داریم، لام حرف جره، استعمال میشود. مثلا میخوام بریم سراغ این اتفاق پیش آمده که کسی مریض شده، یا این مریض رو برمیداریم میریم سراغ طبیب، چی میگیم؟ میگیم یا لطبیبه للمریض، یا لطبیبه للمریض. یعنی از آقای طبیب فریاد رسی میکنیم. به چه خاطر؟ خاطری که به داده چی برسه؟ به داده مریض برسد، آقای مریض برسد. مثلا اینجا هم حرف ندا جائز الحرف بله نیست. من یه تذکر بدم رد بشم، اینا بحثای مفصل داره انشاءالله دوستان. مثلا منابع مندوب مستغاث رو حداقل در دو تا جلسه دوستان باید در مباحث بعدی ببینن. چرا در این دو تا حرف ندا حذف نمیشه؟ بله، علت اینه، دقت کنید. چون نزد کردن، استغاثه کردن، مطلوب درش چیه؟ طولانی بودن صوت. این طولانی بودن صوت خیلی مهمه دیگه، تطلیل صوت. چون وقتی که میخوایی مدره کنی مثلا میگه واضح، این مدره رو شدت محضر شما حل میکنم که درد خودت رو، مدره خودت رو، جلیه خودت رو انتقال دادی یا ندادی. بله؟ نه دیگه. اگر بگویی وازیدا، اینجا رو بیان کرده اون مدره رو. خب چیزی که برش طولانی کردن و تکمیل صوت مناسبت داره، شما بیان حرف ندایی رو که این طولانی کردن رو ایجاد میکنه چکار کنی؟ حذفش کنی. خب مناسبت نداره دیگه، مناسب نیست. استغاثه هم اینطور، در استغاثه هم تکمیل صوت مناسبت داره. به دو گفتن لعلن مطلوب فیهما مد صوت و لحظ یونافی ذالک، حذف منافات با این محضر شما عرض بکنم که حذف داره، با این مطلوب داره. من هم سید علی بیان دیگری دارم برای استدلال که دوستان اگه خواستن به حدایق مراجعه میکنم. چهارمین مورد از امتناع حذف، اسم اشاره. منالا اگر اسم اشاره باشد لقلت استعمال ها به خاطر قلت استعمال اسم اشاره جائز الحذف نیست. یا هازا یا ها اولا جایز نیست حرف ندا حذف بشه. پنجمین و آخرین مورد، در لفظ جلاله الله تبارک و تعالی یا الله، یا الله رو نمیتونیم جاشو حذف بکنیم. البته یک شرطی داره، شرطش اینه، شرطش اینه که آخر الله میم نیامده باشه، میم مشدد. چون اگر میم آمده باشه این میم عوض از چیه؟ از اون حرف نداه. بلکه اگر میم آمده باشه مثلا آن حرف ندا جایز حرفه که واجب الحرف، چون جمع بین عوض معبر جایز نیست. بگوین اللهم هایی که شما میشه ندید اللهم یعنی چه؟ یا الله. عوض از حرف ندا محضوب اون میم آمده. البته این مورد پنجم قالبی است، گاهی در استعمال دیده شده است خود یا الله حرف ندایشی شده، بله حذف شده است. هذا کله آن چیزی گفتیم موارد چی بود؟ امتناع حذف. اما وجوب حذف، وجوب حذف کجا؟ یک مورد کجا؟ بله همین که الان گفتیم دیگه. اگر به جای حرف ندا یا بر سر الله می مشدد بیاد بشه اللهم، اون حرف ندا واجب حذف بشه، چون جمع بین عوض معوض جایز نیست. جواب حذف کجا؟ در غیر این مواردی که گفتیم جواب حذف داریم با وجود طبیعتا قرینه. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. وقد یحذف حرف النداء، گاهی حذف می شود حرف ندا الا مع اسم الجنس، مگر به همراه اسم جنس، که بعضی تفسیر کردن گفتن اسم جنس ای النکرته، حالا معلوم میشه این اسم جنس در این تفسیر مراد اسم جنس اصطلاحی نیست که در مقابل نکره است، نه اینکه همون نکره است، نکره مقصوده و نکره غیر مقصوده. والمندوبه الا مع اسم الجنس، والمندوبه یعنی مع المندوب، این دوباره مورد از امتناع. این وقت یه حضرت و حرف الندا الا بعد از الا موارد امتناع رو داره بیان میکنه. والمستغاثه به همراه مستغاث و اسم الاشاره و لفظ الجلال، البته لفظ الجلال مع عدم المیم فی الاغلب، اگر میم نداشته باشه در آخرش خب من سر اغلب این مورد لفظ جلاله الله غالبا جایز الحذف نیست. گاهی در استعمال خصوصا در بعضی از اشعار دیده شده است که الله منادا بوده اما حرف ندایش نیامده، میم نیامده. فان وجدت، بله عبارت روی پیشانی من که ننوشته دوستان دقت کنن به عبارت، و این فان وجدت، ما باید دوستان میگیم من از خارج که میگم دوستان سرشون کتابه، بعد عبارت که میخوانم سایشون رو مانم میکنم. این سوال برای من که مختص به دوستان کلاسم اینجا نیست، شاید در طول سالیان دراز این یک نیاز به یه تحقیق روانشناسی داره. جدی هم میکنم این نکته ایست واقعا. خارج این خارج عبارت میگه فَإِنْ وَجَدَتْ، یعنی اگر یافت بشه چی یافت بشه؟ میم بر سرش میم بیاد آخرش، لازم الحذف، اینجا واجب الحذفه. پس قد یحذف حرف النداء، این جمله یعنی چه؟ کامل کنن دوستان، یعنی قد یحذف جوازن الا مع اسم الجنس والمندوب والمستغاث واسم الاشاره ولفظ الجلال مع عدم المیم، که در این موارد لا یحذف، بله وجوباً، یعنی حرفش امتناعیه دیگه، وجوباً حرف نمیشه. تقدم کنید در این موارد استثناء دیگه مستثنی لا یحذف، لا یحذف وجوب یعنی ممتنع حرف بشه و این وجوده لازم الحذف، این هم که میشه مورد وجوبه هست. غیر از اینها هم میشه قدیم داد که موارد جوانی است. تفصیلون استراحتی دوستان داشته باشن چون بحث بعدی به یک دیگر ارتباط داره. فیضه بدم دوستان چون به نظرم میرسه من میتونیم ولو به هم مرتبط از یک فضا رو یک مرحله رو پیش بریم چون ساده هست عناوینش رو دوستان قبلا خوندن. اجازه بدن من یک پنج دقیقه بحث بکنم ساعت دوم و کوتاه‌تر باشه چون دوستان تو خستگی هستن به نظر مناسب تره. به صلواتی بفرستن نقل بعدی تقسیمات منادا و احکام هر قسم از جهت اعراب. توی این مطلب هم میخوایم احکام منادا رو مطرح کنیم، هر قسمی هم که معلوم شد بگیم اعرابش چیه، مبنی مورده چگونه است. قسم اول احکام هم که جدا میکنیم بر اساس حکم اعرابی هم بتن جدا میکنیم دیگه. قسم اول مقدر عزیزانم عرض بکنم که خود شامل چند مورد میشود. اولین مورد منادای مفرد معرفه، این دو مورد رو شامل میشه. مفرد معرفه مفرد معرفه در ذهنش دوستان دقت کنن چه منادائیه؟ منادائیه که قبل از نداء معرفه بوده. قبل از نداء معرفه بوده، یعنی اگر معرفه است نداء باعث تعریفش نشده، قبل از نداء خود به خود معرفه بوده است. مثال بزنم دوستان، یا زیدو یا زیدو. نکته دیگر این که این مفردی که ما در اینجا میگیم در مقابل چیه؟ در مقابل مضاف و شبه مضاف است. در مقابل مضاف و شبه مضاف است. چون گاهی میگن مفرد معرفه اون نکره مقصوده رو هم شامل میشه. به طور کلی مفرد معرفه که شامل نکره مقصوده هم هست در مقابل مضاف و شبه مضاف. تذکری داره عرض خواهم کرد. دومین مورد نکره مقصوده. نکره مقصوده چه مناداییه؟ مناداییه که قبل از ندا نکره بوده. اگر بعد از ندا معرفه شده است، یعنی شخص خاصی اراده میشه، این تعین رو، این معرفه شدن رو مدیون چیه؟ مدیون منادا واقع شدنه، مدیون این حرف نده است که در سرش آمده است. بعد از ندا متعین شد در فرد خاصی، فرد خاصی مقصود شد از میان افراد نکره. خب پس تو رس منادای مفرد معرفه با تو دیگر کردیم، نکره مقصوده حکمش اینه. دو قسم گفتیم، حالا حکمش رو میخواییم بگیم. هر دو قسم مبنی هستن بفرمایید بر علامت رفع. یعنی اگر معرب بودن میخواستن مرفوع بشن علامت رفعشون چی میشد؟ بله؟ هرچی میشد، هرچی علامت رفعشون میشد اینجا هم همون میشه علامت بنا. زمه میشد اینجا هم میشه مبنی بر زم. علف میشد تو مطمئن اینجا میشه مبنی بر الوا. تو جلال ذکر کار اینجا میشود مبنی بر وا. یا زیدو یا زیدانه یا زیدونه مبنی بر زمه، مبنی بر علف، مبنی بر وا. یا رجلانه مبنی بر علف، یا محضر شما هم میکنم رجالو مبنی بر زم. از این نکته. قسم دوم، قسم دوم باز خودش شامل سه مورد منادا میشه. یک مضاف، دو شبه مضاف، شبه مضاف تعریف میخواد یا نه؟ بله؟ نمیخواد دیگه. گفتم با این عناوین دوستان آشنا هم، تو مثلا اسم لای نفی جنس اینها گفتیم دیگه. شبه مضاف اسمیست که ما بعدش معنا رو تمام میکنه، یا در ما بعدش عمل نسبی میکنه، یا در ما بعدش عمل رفعی میکنه، یا ما بعدش یک جار مجرورست که متعلقه این لفظه. اطوری نگاه میکنی در انفری که اینگاه جدیده، اونجا باید مراجعه بفرمایید دیگه. به دوستانی که نوشتن ازشون بگیرید، تخت کلاس گرفته میشه. خب من مثال میزنم، از مثال رو میتونید یادداشت بفرمایید. این خلاصه من عرض کردم، همین چیزی که گفتم همینه. شبه مضاف اسمیست که ما بعدش معناشو تمام میکنه، هر معمولی معنای عاملشو تمام میکنه. به تعبیر دیگر عمل میکنه تو ما بعدش، اما چه عملی؟ یا ما بعد مرفوعشه، یا ما بعد مرفوعشه. مثلا میگید یا واسه ان سلطانو، یا واسه ان کرمو. ای کسی که کرمش وسعت داره، سلطان و سلطنتش وسعت داره، لا تظلم، ظلم نکن. ای کسی که سلطانش وسعت داره ظلم نکن. حالا اون جمعه باورش مهم نیست. یا باورش منصوبه برای این اسمه، یا آکلن مال غیر، ای کسی که خورنده هستی مال غیر رو، یا آکلن مال غیر. یا ما بعدش جار و مجرور متعلقه به این اسم است، یا طالبن لمعال الملک، ای کسی که طلب کننده هستی مرتبه های بالای ملک را، یا طالبن لنجاه دروس، ای کسی که طلب کننده هستی بله موفقیت در دروس امتحانات رو. ادرس، خب درس بخون. البته ساختارهای دیگری هم ممکنه غیر از این صفات که دیگه کاری نداریم. خب مضاف رو گفتیم، شبه مضاف رو گفتیم. یه مورد دیگه هم بگیم، نکره غیر مقصوده. سومین مورد، نکره غیر مقصوده نکره است که قبل ندا نکره بوده، بعد از ندا هم به ابهام و شیوعش باقی است، به نکره بودن خودش باقی است. مثلا میگید یا رجلن، اما فرد خاصی رو مرد خاصی رو قصد به بله نمی کنید. در یا رجل رو فرد خاصی رو قصد می کنید، اما تو را یا رجلن نه. خب این قسم دوم که خود شامل چند مورد شد؟ سه مورد. حکم شیه منصوب مقرم است و منصوب، مقرم است و منصوب. عبارت رو دقت کنم، قسمه سوم به بعد رو بعدن عرض میکنم. تفصیل، تفصیل من شاخه شاخه کردنه دیگه، یعنی بیان اقسام منادا. المفرد المعرفه و النکره المقصوده یبنیان علی ما یرفعان به. منادا مفرد المعرفه، نکره مقصوده مبنی میشن بر ما، ما یعنی علامتی که یرفعان مرفوع می شوند این مفرد معرفه و نکره مقصوده بهی، به همان علامت، به هر علامتی که مرفوع می شوند به همان علامت اینجا مبنی می شوند. نحو یا زید و یا رجلان. یا زید مثال برای چیه؟ مثال معرفه. یا رجلان مثال برای چیه؟ نکره مقصوده. یا زیدانه مثال برای چیه؟ یا زیدانه مثال داره چیم؟ والمضافو، اعتراف گرفتیم ما، والمضافو و شبهه مضاف، قسم دومی که عرض کردیم، یکی مضاف بود و شبهه، شبهه مضاف و غیر المقصوده، یعنی نکره غیر مقصوده این سباب تنصبه، یعنی مورد و منصوب. حتی خود منابع مفرد معرفه نکره مقصوده لفظاً مبنی بر علامت رفعن، اما محلاً محلا منصوبن تنصب. مثل یا عبدالله مثال چیه؟ مضاف. یا قال ام جبلن، مثلا شعر مضافون جبلن منصوب به طالع دیگه، یعنی ای بالا روند طالع، طلع یعنی بالا روند، ای بالا روند کوه را، مثلا یا طالع ام جبلن راکت مستکه، مواظب خودت باش. و یا رجلن مگر غیر مقصوده، همه اینها منصوب هستن. یا زیدانه چونو نباییه؟ ببینید معمولا این مورد رو برای مفرد معرفه مثال میزنن، لیکن یا زیدانه مفرد معرفه نیست، حداقل طبق بیان مشهور آقایان که در اینجا در مثنا کردن این بحثی دارن، نمیتونیم بگیم مفرد معرفه است. البته این نکته از اون نکات است که نظر شما عرض بکنم که ممکنه بعضا خلافش که دوستان بشنوند. من اینجوری توضیح بدم برای دوستان، شما وقتی میخواد زیدون رو مثنا کنید چی میگید؟ بله؟ میگید از زیدان. چرا میگید از زیدان؟ من از شما سوال کنم، اصلا علم میشه مثنا بشه؟ اصلا مثنا شدن علم یعنی چه؟ اصلا مثنا شدن معرفه یعنی چه؟ معرفه یعنی معناش دیگه یک واحد شخصی جزئی شخصی در خارج داریم، یک فردی که یک مصداق دارد، اون فرد هم غیر از اون فرد نیست دیگه. خب فردی که خودش غیر خودش نیست میشه دو تا بشه یا نمیشه؟ تک تک شما خودتون میتونید دو تا بشه یا نه؟ بله؟ نمیشه که. زیدی که معرفت علمه زید ابن عمره، خب زید ابن عم یکیه، زید ابن عم که همتونه دوتا باشه، که همتونه دوتا باشد که ما جمع ببندیم مصنع ببندیم. لذا یک بحث بسیار دقیقی دارن آقایان در این که اعلام و معارفی که مصنع و جمع بسته شده است، وجه مصنع شدن و جمع بسته شدنشون، وجه اطلاع جمع شدن و مصنع شدنشون چیه؟ چون این مشکله وجود داره. معروف آقایان خصوصا در ادبیات این مطرحه، چون این بحث سبقه اصولی هم داره در ادبیات، و بعضی از آقایان اصولی نظرشون اینه، مطرح میکنن میفرماین که شما اگر بخواید معرفه ای را مصنع کنید، ابتدا با چکار کنید؟ وقت تنکیر کنید. تو بلایات بلاغه هم گاهن این دونه مطرح میشه، باید قطع تنکیر کنید. یعنی وقتی که میخواید زید رو مصنع کنید، نگید زید ابن عمرو من مصنع میکنم. چی رو مصنع میکنم؟ مصنعیه به زید را، یعنی از زید ما یصنع به زید در نظر میگیرم، اون کسی که نامش زید است. وقتی که زید اصطلاحا به تعبیر مصنع رفت، میشه چی؟ میشه نکره، میشه نکره دیگه، ازش فرد خواستی اراده نشد، میشه نکره. ولذا که وقتی آقایون زید رو میکنن زیدان، چون به زید خواست، زید ابن عم و زید ابن خالد مثلا مد نظرشونه، در سرش چی میارن؟ الف لام میارن، چون دیگه خودش معرفه نیست، خود زید الف لام نمیگیره، اما مصنعش الف لام میارن، میگن از زیدان. چرا؟ علتش همینه، چون وقتی مصنعش میشه نکره، در حالی که به زید خواست مراده، الف لام میارن تا بشود معرفه. پس زیدان نکره است، دقت کردید؟ زیدان نکره است و معرفه است؟ نکره است. وقتی هر دو نمادیات بحثرش میشه، یا زیدان دو زید خاص اراده میشن، این میشه مفرد معرفه یا نکره مقصوده؟ بله؟ میشود نکره مقصوده، میشود نکره مقصوده. لذا ما مفرد معرفه اگر دقت کنیم، ممکنه بگیم فقط در مفرد در مقابل مصنع جمع داریم. ما تو نکره مقصوده است که مفرد در مقابل مضاف جلال مضاف مصنع جمع هم داریم، یا زیدان یا رجلان، همه اینها نکره مقصوده هستن و مبنی هم بر علامت الف. دقتی بود، تأملی بود، دوستان عنایت می‌فرمایند، ما هم زودتر ان شاءالله شروع می‌کنیم. استراحت می‌فرمایند، ایشان خدمتتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.